шурӯи ҳафтаи нав хабарҳо ва гузоришҳои ҳаштуми январро аз студияи марказии радиои озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. Шаҳлои Гулхоҷа ҳастам. Салом. Сархати мавзӯи барнома. Алоқа барқарор шуд. Ширкатҳои мобилии Тоҷикистон баъд аз ним моҳи масъудият рақамҳои тамоси телефонии NGN-ро фаъол карданд. که ازبکستان و تاجیکستان درباره بهبود بخشیدن روابط حرف میزنند، هنرمندان ازبک در دوشنبه برنامه های سیرکی خود را نمایش میدهند. و در جستجوی عدالت، کرامت شریف فعال حقوق مهاجران قضیه اخراجش از روسیه را با وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در میان گذاشت. شرکت‌های موبیلی توجیکستان یکی پس دیگر در برای دیگر بوره برقرار نمودن علاقه تلفنی NGN خبر میدهند. دسترسی به این نوی مخابرات 3 هفته پیش مسدود شد و ناروزگی مشتریان را در داخل و خارج توجیکستان به بار آورد. نمایندگان شرکت‌های موبیلی میگویند فعلا سنجش دوتونی کل در برای سبب‌های بستن رقم‌های NGN دوام دارد. سرانگیز نوروز شاه گزارش میدهد.
شرکتی موبیلی بیلاین با نشر یک اظهارات از برقرار کردن خدمات گفتگویی NGN خود با نام سلام خبر داد. به اطلاع این شرکت مشتریان می توانند مثل پیشین از خدمات مذکور استفاده برند. همه شرط های استفاده بری خدمات NGN مثل پیشین باقی می ماند. همچنین شرکت در ادامه اظهارات خود از مشتریان برای صبر و شکیبایی در این مدت اظهار سپاس کرده گفته است برای فهمیدن وضعیت به ما وابسته نبوده اظهار مینداری میکنیم. برقرار شدن خدمت رسانی NGN شرکت بیلاین هم در حال است که چند پس شرکت تسل هم برای مشتریان خود دوباره خدمت رسانی NGN اش را فعال کرد. در این میان شرکت ویلون موبایل هم اعلان نمود که نرم افزار خود برای گفتگوهای NGN خود را با نام موبی گاب فعال کرده است. NGN و پیام رسان های به مثل وایبر و واتساپ که با یاری اینترنت کار میکنند یگانه راهی تماس مهاجران تاجیک با پیوندانشان در تاجیکستان محسوب مییابد. روز 18 دکبر خدمت رسانی NGN در تاجیکستان بسته شد و خدمات علاقه گفت در زودترین فرصت پیام رسان های دیگر نیز از فعالیت باز خواهند ماند. این تصمیم بیشتر از همه مهاجران تاجیک در روسیه را نگران کرد که شمارشان از 600 هزار تا 1 میلیون نفر گفته می شود.
رو میوریم به موضوعی دیگر. رئیس جمهوری ازبکستان برای سفر رسمی به تاجیکستان آماده می شود. روز یک شنبه شوکت میرزیویف در این باره خبر داد و افزود که انتظار می رود در جریان این سفر بین دو کشور قراردادهای بزرگ به امضا برسند. و از جمله به باز کردن راههای آهن و از نو وصل نمودن خطهای برق اشاره کرد. هرچند هنوز سنه دقیق سفر رسمی پرزیدنت ازبکستان به دوشنبه معلوم نیست، اما مقامات تاجیک می گویند هفته روان آمدن عبدالله اوریپوف نخست وزیر این کشورو منتظرند. اما تا آن دم هنرپیشه های سیرک دولتی ازبکستان با تماشابینان تاجیک برنامه هنری خود را نمایش میدهند. این سیرک از بزرگترین در کشورهای پس و شوروی محسوب می شود، برای نخستین بار در صحنه تاجیک هنر نمایی میکند. همکاران ما نیز یکی از تماشابینان سیرک مذکور بودند.
مخلصان تاجیک در 20 سال اخیر برای بار اول هنرمندان ازبکستان را در صحنه سیرک تاجیک می‌بینند. سفر هنری سیرکبازان ازبک که سر از آغاز سال نو تقریبا یک ماه در دوشنبه ادامه خواهد کرد، از سوی مخلصان تاجیک و خصوص کودکان خوش استقبال شد.
ما پسر و مکاتی دخترام اجیا اومدیم، پدر و مادر و شوهر میاجیا تماشا داریم.
تماشابینان سیرک ازبکستان اصلا کودکان بودند که در روزهای تعطیل زمستانه این برنامه هنری برایشان غیر منتظره بود.
داربازها را میبینه و وقتی که مثال داربازها از بالای بند مثال به دیگر طرف میرن، در آنجا ما به هیجان میایم که از دوام و مثال چی میشود.
سیرک میمون داره، پلنگ داره، شیر داره، کلون داره. با تلویزیون دیدگی بودم، با پیش میبینم.
سیرک دولتی ازبکستان از بزرگترین سیرک ها در کشورهای پس از شوروی عنوان می شود. حدود 400 هنرمند دارد و در طول 20 سال اخیر به حدود 20 کشور دنیا سفرهای هنری داشته است. گروه هنری سیرک دولتی ازبکستان را که در دوشنبه هنرنمایی دارند، هنرمند سابق سیرک دولتی تاجیک و هنرمند خدمت نشان داده تاجیکستان شوروی رهبری می کند.
Ну, конечно, البته بعضن وقت به تاجیکستان آمدن می خواهم. به هر حال این وطن است. ما وطن خود را فراموش نمی کنیم. و این که ما امروز به تاجیکستان برای هنرنمایی آمدیم، این معنی زیاد دارد. من فکر می کنم بین تاجیکان و ازبکا هیچگاه مانعی وجود ندارد. ما همیشه برادر بودیم، خواهر بودیم.
برادرمی، سسترمی.
در این نمایش هنری سیرک دولتی ازبکستان در دوشنبه تعداد کمی حیوانات حضور دارد. سبب اصلی هنوز سوال‌های حل نشده میان مقامات بایتاری و مرزبانی ازبکستان و تاجیکستان بوده است. نخست سفری هنری سیرک دولتی ازبکستان به تاجیکستان در حالی است که در طول بیشتر از یک سال نرمش مناسبت‌های این دو کشور تبادل ده‌ها برنامه‌های فرهنگی و فراغتی و نمایشگاه‌ها صورت گرفته است. مقامات بلندپایه ازبکستان و تاجیکستان نیز در گسترش بیشتری روابط کشورهایشان اظهار آمادگی کردند.
نگاه می‌اندازیم به موضوع‌های جهانی. نجات بخشان سه کشور چین و آمریکا و کره جنوبی در محل فلوکات دو کشتی در نزدیکی شهر شانگهای برای برطرف کردن پیامد صدمه و جستجوی دهم ماهی گم شده ادامه می‌دهند. به هنگام صدمه که شومی ششم انور به عمل آمد، قسمی از 136 هزار تن نفت غلیظ کشتی سانچی به بحر ریخت و علاقه با ملوهان دفتن قطع شد. عبدالله شروف تفصیل دارد.
فلوت نظامی ایالات متحده آمریکا با عملیات جستجوی ملاحان بینام و نشان شده کشتی نفترسان در ساحل های چین همراه شد. شام ششم انور بر اثر برخورد دو کشتی که یک بارکش و دیگر نفترسان یا خود تانکر بود، دومی آتش گرفت. حالا سرنوشت 32 عضو اکیپاژ تانکر زیر پرچم کشوری پاناما که 30 نفر آنها ایرانی و 2 نفر باقی مانده بنگلادشی بودند روشن نیست. روز 8 انور فلوت آمریکا هواپیمای P-8A را از پایگاه اکیناوا به تفتیش مکان صدمه ارسال نمود. فعلا کشتی ها و هواپیماهای ژاپنیا و یا ژاپن، کره جنوبی و چین افراد بینامونیشان شده را جستجو دارند. وزارت نقلیات چین اطلاع داد که بعد برخورد کشتی ها در تخمینا 300 کیلومتری ساحل چین تانکر 274 متر آتش گرفت. همین منبع افزوده است که کشتی دویومی صدمه در هنگ کنگ ثبت نام شده است و همه 21 عضو اکیپاژ آن که شهروندان چین می باشند به مکان امن انتقال یافتند. این کشتی می بایست 64 تن گندم را از ایالات متحده آمریکا به چین صادر می کرد. طبق گزارش های رسیده در تانکر تخمینا 136 هزار تن نفت خام ایرانی انتقال می یافت.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. کرامت شریف فعال حقوق مهاجران که ماه دکبر سال گذشته از روسیه بیرون کرده شد، روز 6 انور با وزیر کارهای داخلی تاجیکستان ملاقات نموده است. به ادعای کرامت شریف، اخراج او از روسیه غیر قانونی بود. رمضان رحیم‌زاده وعده داده است که برای حمایت حقوقش کمک خواهد کرد. میرزا نبی خالق‌زاد و شادمان یتیم با کرامت شریف صحبت نمودند.
کرامت شریف، سابق رهبر جنبش مهاجران تاجیک در روسیه، میگوید او را گروه های مافیوزی در همدستی با مقامات روسیه به تاجیکستان اخراج کردند. این نکته را بعد انجام صحبتش با وزیر کارهای داخلی تاجیکستان روز 6 انور با رادیوی آزادی بیان کرد.
خوشبختی من خوشندانیم است که دولت تاجیکستان قبول نمود. اونا میتونستن به دیگر دولت ها پرتویم. به دیگر دولت ها. مثلا به یوزنی افریکا سمالی پرتویم.
کرامت شریف ها میگوید به مقامات روس رسمان مراجعت کرده است تا به سوال های نروشن در باره اخراجش پاسخ دهند. از جمله وی در باره اون که شهروند تاجیکستان است و از زمان شوروی تا این جانب در روسیه به سر میبرد پرسیده است.
ادوکاتی که از طرف من запрос به نام هم وزیر هست،
بله،
16 числа به دست اون رسیده بود. با یک ماه مهلت دارد به گفته اون. و در مدت یک ماه بود مهلت. یکی از اونها بودن پاسپورت اسر. کجا شد؟ دیدیم که بودشتن پاسپورت تاجیکستان کنی نسخه ای بود.
همچنین کرامت شریف میگوید از وزیر امور داخلی تاجیکستان ترتیبی اخراجش را به تاجیکستان پرسیده است.
اگر از صحبت من با وزیر صحبتی که من داشتم امروز و این گفت که به من که من خبر ندارم و کی به وای مجبور ساخت کرد اوکی لوکی خبری که این حادثه این سپراوکو را من ندارم و تحت نظارت خود میگیرم.
پس چگونه این سندها اگر تقلبی هستن و چی هستن مقامات روسیه به این باور کرد و شما رو گرفتن بردن 11 روز در بازداشتگاه نگاه داشتن بعد از اون به تویسان انتقالتون دادن؟ این چی منو داره؟
همین از بدبختی که باید ما نقطه رو مونیم که دیگران عذاب نکشن. من یک شهروندی داشتم، شهروندی من سبب داشت که موندن در قوای مسلح شوروی بعدتر در روسیه. این شد من نفقه گرفتم.
کرامت شریپور رهبر سابق جنبش مهاجران تاجیک را شب 13 دکبر در پی قرار دادگاه ولایت مسکو به تاجیکستان فرستادند. قبلا در پی ماجرای مربوط به لاتوکوبی یک مهاجر تاجیک در شامی 20 سپتامبر سال گذشته در مرکز تجارتی لبنان مقامات کرامت شریپور را در تشکیل اعتراض های ده ها مهاجر عیبدار کرد، ولی خود شریپور این اتهام را رد کرده میگوید وی را بناخواست به جای حادثه دعوت کرده از وی اعتراضگر نامیدند. از این بعد کرامت شریپور منتظم مورد توجه مقامات روسیه و حتی بارها آگاهی گرفت که نسبتش چاره های حقوقی دیده می شود. این بود که آخر ماه سپتامبر امسال یک ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مسکو شناسنامه کرامت شریپور را بیکار کرد. همکنون کرامت شریپور نفری که نه شهروندی روسیه و نه تاجیکستان حتی یک حجت به شهروندی هم ندارد، منتظری به طور مثبت حل شدن مسئله است. شادمان یتیم، میرزا نبی خالق‌زاد، آزادی دوشنبه.
80 سال من بودم در تاجیکستان.
سر میزنیم به افغانستان. بحث رئیس ولایت بلخ تو محمد نور با حکومت مرکزی افغانستان عمیق‌تر می شود، در حالی که مقامات کابل میگند ولی بلخ از مقامش با خواهش خود برکنار شد. به گفته تو محمد نور استعفای او شرط داشت و شرط های او اجرا نشدند. بر علاوه رئیس ولایت بلخ از اقدام های رئیس حکومت اجرایی افغانستان دکتر عبدالله که هم حزبش می باشند قناعتمند نیست.
خواست ما از دولت مرکزی خصوصا جناب صاحب اشرف غنی و رئیس اجرایه همی است که همی تنیشا و اختلافاتی که در دولت رخ داده همی را محو بکنن، همی والی ما را گشته در جایش برقرار بانن.
مراجعت یک ساکن شهری مزار شریف به حکومت افغانستان است که به تا محمد نور رئیس ولایت بلخ نرسند و بگذارند که او کار کند. جنجال برای مقام والی بلخ از ولایت‌های استراتژی افغانستان نگرانی ها درباره خروج مناقشه داخلی را برانگیخته است. خودش میگوید رئیس جمهور اشرف غنی میخواهد او را به زور از مقامش برکنار کند.
جرمی ما چی است که در برابر ما توطئه صورت میگیرد؟ جرم ما همی است که علیه تروریسم جنگیدیم، با غرب متحد باقی ماندیم. جرم ما همی است که در برابر زورگویی های با اصطلاح یا دزدای ارگ و سپیدار نه گفتیم. جرم ممی است که عدالت واقعی اجتماعی و سیاسی در سرتاسر افغانستان میخواهیم.
عطا محمد نور که گفته است در انتخابات آینده رئیس جمهوری در افغانستان شرکت میکند، اشرف غنی را به آن متهم میکند که او میخواهد به همین وسیله از رقیب احتمالی قوی انتخاباتی و تاجیک قدرتمند خلاص شود. او یکی از شریکان پیشینش رئیس حکومت اجرایی عبدالله عبدالله را به خیانت به ارزش‌های حزب جمعیت اسلامی متهم میکند.
چون دکتر عبدالله ضعف خود را به نمایش گذاشت، در تمام بی‌کفایتی‌ها شریک است و در برابر تمام جنایت به تفاوت باقی مانده. دیگر جمعیت به سر دکتر عبدالله سرمایه گذاری نمی‌کند.
حتی محمد نور یکی از شخصیت‌های بانفوذ است که یک ده ساله باز بلخ از آرامترین ولایت‌های افغانستان را مدیریت می‌کند. از رهبران حزب جمعیت اسلامی است و طرفداری زیاد دارد.
و جناب والی صاحب در واقع در ولایت بلخ خدمت خود کرده و مردم طرفداری هم است که باید جناب والی صاحب در ولایت بلخ باشند.
اشرف غنی ماهی گذشته نامه استعفای عطا محمد نور را امضا کرد، اما او از مقامش نرفت زیرا شرط های استعفایش را نپذیرفتند. حکومت افغانستان مسئله را شرح نمی‌دهد. عطا محمد نور که در تاجیکستان رساله نامزدی حمایت کرده است، از مجاهدان است که ضد شوروی در افغانستان جنگیده است و یکی از افراد ثروتمند افغانستان به حساب می‌رود. سازمان دیدبان حقوق بشر سال 2015 گفت دلیل‌های قوی دارد که دست داشتن عطا محمد نور در نقض حقوق مردم را نشان می‌دهد. خودش این ادعا را رد کرده است.
در بلخ ما راضی هستیم که تغییرات باید.
و شب گذشته قطعه شهرهای دوشنبه بدخشان در حدود نویه شمزین شوهین بر اثر ریزش سنگ بسته شده است. این را در فصل سرما یگانه روی است که پایتخت را به ولایت مختار بدخشان کوهی می پیوندد. این خبری آخرین در نشر نوبتی برنامه بود. اگر می خواهید دائم در جریان تحولات تاجیکستان و جهان باشید، سامونه www.ozodi.org در خدمت شماست. برای همراهیتان تشکر و خدا نگهبان هر یکی شما باشد. فردا در همین وقت با شما ملاقات میکنیم.
آخر زمستان قیمت میکنه خیلی ارزان شده، 2-3 سومان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سومانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتیز با آن دو رو
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام، اخبار امروز را من طاهر سفر تقدیم میکنم. یکی از نمایندگان بلندپایه نظام دادگاهی ایران گفته است پیشوایان تظاهرات ضد حکومتی باید سخت‌ترین جزا را بگیرند. حمید شهریاری معاون وزیر عدلیه ایران روز 8 انور گفت آنهایی که نارامی به ضد نظام را تشکیل و رهبری کردند باید منتظر جزای سخت‌ترین باشند. در ایران سخت‌ترین جزا حکم قتل است که برای خیانت به وطن، قتل و قاچاق مواد مخدر داده می‌شود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با تکرار تظاهرات هفته گذشته را فتنه نامیده است و حکومت ایران گفته است که تظاهرات را قدرت‌های خارجی برانگیختند. در نتیجه تظاهرات چند روزه ضد حکومتی در ایران 22 نفر کشته شدند. مقامات 1700 نفر را دستگیر کردند. یک مقام کاخ سفید گفته است روسیه به یک معرکه پنهانی تاثیرگذاری به انتخابات ریاست جمهوری مکزیک شروع کرده است. نشریه ریفورم مکزیک روز 8 انور پاره ویدیوی سخنرانی هربرت مکمستر مشاور امنیت ملی در حکومت آمریکا را نشان داد که در این باره سخن میگوید. در این سخنرانی در بنیاد جیمز تاون آمریکا در روز 15 دسامبر هربرت مکمستر میگوید از حالا دلایل دخالت روسیه به انتخابات ماه ایول در مکزیک را در دست دارند. او گفته است که ما شاهد تلاش ها برای جدای اندازی در جامعه های دموکراتی و به هم مقابل گذاشتن آن جامعه ها هستیم. با گفته هربرت مکمستر این تلاش ها در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری مکزیک دیده می شوند. او از این بیشتر شرح نداده است. خود دفتری مشاور امنیت ملی آمریکا و روسیه این ادعاها را شرح ندادند. مطبوعات دولتی چین میگوید کشتی نفتکش ایران که بعدی برخورد با یک کشتی باربر در ساحل‌های چین آتش گرفت ممکن است بترکد و غرق شود. ماموران سه کشور روز 8 انور جستجوی 32 ملاح بی‌درک شده کشتی و تلاش برای مانع شدن به اخراج نفت را ادامه دادند. یک مقام ایرانی گفت جسد یکی از ملاحان را در کشتی پیدا کردند و برای تشخیص هویت به شانگهای فرستادند. فلاکت روز 6 انور رخ داد. در عموم 3 ایرانی و 2 بنگلادشی ناپدید شدند. تلویزیون دولتی چین گزارش داد که آتش عظیم و گاز زیاد پاکاری بحر و جستجوی ملاحان را مشکل کرده است. کشتی نفتکش ایرانی با 160 هزار تونه نفتی غلیظ به کشتی باربر در 300 کیلومتری شهر شانگهای برخورد. بر اثر ریزش سنگ یک قطعه شاهراه دوشنبه بدخشان در حدود ناحیه شمسدین شاهین بسته شده است. سلیمان نظرف رهبر دستگاه حکومت ناحیه شمسدین شاهین روز 8 دسامبر بر رادیو آزادی گفت شب گذشته هنگام سنگریزی راه بسته شد و فعلا تلاش ها برای پاککاری راه ادامه دارد. این راه در فصل سرما یگانه راه است که پایتخت تاجیکستان را به ولایت بدخشان می پیوندد. مال و کالا از چین نیز اکثرا از طریق همین راه به تاجیکستان وارد می شود. روز 7 انور در شهر لس آنجلس آمریکا مراسم 75 سپردن جایزه گلدن گلوب، یکی از جایزه‌های معتبر سینما و تلویزیون برگزار شد. فیلم سه بیلبورد در سرحد میسوری از مارتین مکدونخ بهترین درام اعتراف شد. فیلم همچنین برای سناریوی بهترین، بهترین نقش زن و بهترین نقش مرد جایزه گلدن گلوب را دریافت کرد. فیلم در باره مادری تنهاست که میخواهد پلیس کشتار دخترش را تحقیق کند. اپرا وینفری راوی معروف تلویزیون در آمریکا برای خدمت‌هایش در ساحه سینما جایزه سسیل دمیل را سرفراز گشت. او از جمله در باره صدا بلند کردن زنان در باره آزار جنسی زنان در عرصه سینما سخن گفت.
سخن گفتن درباره حقیقت خود قدرتمندترین ابزار است که ما داریم. من افتخار میکنم، الهام میگیرم از بسیار زنهای نیرومند که توانستند سخن گویند و داستانهای شخصی خود را با دیگران در میان گذارند. هر یکی ما در این تالار به دلیل داستانهایی که گفته ایم صاحب جشن میشویم و امسال ما زنها داستان شدیم.
گلدن گلوب در بخش بهترین سریال دراموی به داستان خدمتگار نصیب شد که در این بخش از سریال مشهور جنگ و تاج و تخت پیش گذشت. و شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت آزادی.org.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
مقامات تفتیشاتی تاجیکستان میگویند با اینکه از مطلب انتقادی در حق امان الله حکومت الله رئیس پیشین شرکت راه آهن تاجیکستان از مطبوعات آگاه یافتند، ولی هیچ اقدام در این زمینه گرفتن نشده است. در یک گزارش تحقیقاتی سازمان OCCRP یا برنامه تحقیق فساد و جنایت های سازمان یافته که روز 4 ژانویه نشر شد، گفته می شود که خانواده امان الله حکومت الله در جمهوری چک و شهر مسکو در حجم 10.6 میلیون دلار خانه و ساختمان معموری خریده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. با گذشت 4 روز از نشر گزارش برنامه تحقیق فساد و جنایت های سازمان یافته درباره دارایی های امان الله حکومت الله در خارج تاجیکستان، هیچ یک ساختار دولتی و انتظامی کشور به این مطلب واکنش نکرده است. فردوس رحیمزاد یک مسئول دادستانی کل روز 8 ژانویه در صحبت بر رادیو آزادی گفت:
نه روسیه ما هم یکو معلومات نداریم، امیر درمی شما رو ما خوندیم خیلی معلومات نیست.
پرکردو یکون سنجش نگذارند دست
کار؟ نه با فکرم نه با معلوماتی انیق من ندارم که گفتیستم که اگر سنجش میگذارون سرانو میگفت باید.
مسئولین اجنتی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان نیز هنوز در این زمینه واکنش نکردند. روز 5 ژانویه یک مسئول این آژانس تنها گفت که از تحقیقات ژورنالیستی انجام شده آگاهند. مسئولین اداره راه آهن تاجیکستان که به ادعای OCCRP امان الله حکومت الله در زمانی رهبری در این اداره اموالش را خریده است، میگویند در این باره پاسخ ندارند. یک مسئول این نهاد روز 8 ژانویه با شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت اموال امان الله حکومت الله در اختیار خودش است و با آنها دخل ندارد. روز 4 ژانویه سازمان OCCRP در مطلب در وبسایت خود نوشت که رئیس سابق شرکت راه آهن تاجیکستان امان الله حکومت الله و اعضای آیله او در جمهوری چک و شهر مسکو روسیه 6 خانه و ساختمان دارند. در تحقیقات مفصل این سازمان گفته می شود که گویا این خانواده برای خریدن منزل و ساختمان های با حشمت شروع از سال 2012 بیش از 10.6 میلیون دلار صرف کرده است. مؤلفان میگویند که اکثر مالکیت در چک با نام امینه موسوی و همسر امان الله حکومت الله ثبت شده است. این سازمان میگوید که حکومت الله 66 ساله سال 2014 از مقامش کنار رفت و بازنشسته شد، ولی تحقیقات ژورنالیستی آنها ثابت کرده است که خرید این مالکیت در چک سال 2012 در زمان سریکار بودن او و بعدی آن صورت گرفته است. خود اعضای خانواده حکومت الله درستی این معلومات را بر ژورنالیستان OCCRP رد کردند. همسر حکومت الله امینه موسوی و روز 5 ژانویه در صحبت تلفنی به رادیوی آزادی گفت که از نشر مقاله درباره مالکیت خانواده آنها در خارج خبر ندارد. موسوی و اینچنین گفت که این معلومات که خانواده های کارلوف وری و ماری انسک لازنه به نام او تعلق دارند واقعیت ندارد و افسود که همه سوال ها در این زمینه نه از او بلکه باید از همسرش پرسیده شود. خود امان الله حکومت الله که دست نورس است در یک مصاحبهش به رادیوی آزادی سال 2016 وجود مالکیت در کارلوف وری را رد کرده بود. در مطلب محققان سازمان OCCRP از جمله گفته می شود که زمان شروع خریداری منزل های گرانبها در چکه معاش ماهانه رئیس شرکت راه آهن نه بیشتر از 5000 سومانی یا 625 دلار آمریکایی بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
عجب است زلفانی در آزیان برینت عجب است چشمانی بنازی نازنینت عجب است زلفانی در آزیان برینت عجب است سر تا قدمت به جنبش آمد به خدا جنباندنی رقصی و ستینت عجب است علا یار بیا چرخ بزن بشی به میدانه
آها گلی میدانه
علا عشق نکن ناز نکن بشی به میدانه
آها گلی میدانه
علا یار بیا چرخ بزن بشی به میدانه
آها گلی میدانه
علا عشق نکن ناز نکن بشی به میدانه
آها گلی میدانه
وزارت امور خارجه آلمان میگوید که اتحادیه اروپا قصد دارد وزیر امور خارجه ایران را برای گفتگو در مورد اعتراضهای گسوده اخیر در ایران دعوت کند. زیگمار گابریل میگوید این تصمیم پس از بحث و بررسی با مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا گرفته شده است. این موضوع را من محمد وفاری زازاده پیشنهاد میکنم. زیگمار گابریل وزیر امور خارجه آلمان روز یکشنبه 7 ژانویه به شبکه تلویزیونی کشورش گفته است یک جا با مسئولی بلندپایه سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا مگرینی تصمیم گرفته شد که وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف دعوت شده در مورد اعتراضهای اخیر در آن کشور گفتگوی صورت بگیرد. وزیر امور خارجه آلمان گفته است که احتمال دارد هفته آینده این مذاکرات انجام شود، اما وی درباره جزئیات این مذاکرات اشاره نکرده است. وزیر امور خارجه آلمان گفته است که از همان آغاز اعتراض ها به این مسئله تاکید داشتند که باید آزادی بیان احترام شود و حکومت ایران از حق مردم حمایت کند. خبرگزاری فرانس پرس میگوید زیگمار گابریل اما در ادامه گفته است که برلین قصد پیروی از سخنان مطرح شده از سوی پرزیدنت آمریکا را ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روزهای گذشته بارها از اعتراضگران در ایران حمایت کرده بود و این خطاب به اعتراضگران ایرانی گفته بود شاهد حمایت بزرگ آمریکا در زمان مناسب خواهد بود. اما وزیر امور خارجه آلمان میگوید که کشورش و فرانسه در مورد اقدامات برای استفاده ابزاری از کشمکش های داخلی ایران هشدار دادند. روز جمعه 5 ژانویه نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با درخواست آمریکا در رابطه با حادثه های ایران برگزار شد و نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل متحد خانم نیکی هیلی از اعتراضگران در ایران حمایت کرد و گفت که آنها به کمک جهان نیاز دارند و گفته بود که ناآرامی ها در ایران نه فقط به حقوق بشر بلکه به صلح و امنیت جهانی هم تأثیر میگذارد. خانم هیلی گفت
امروز مردم ایران با حکومت خود صحبت میکنند و پیام آنها ردناپذیر است. تروریسم را خاتمه دهید. دادن میلیاردها دلار برای قاتلان و دیکتاتورها را بس کنید. سلامتی ما را دیگر خراب نکنید و حساب این پولها مبلغ گذاری جنگجویان خارجی و جنگهای ساخته را دیگر بس کنید. در باره ما بیاندیشید.
از سوی دیگر فرانسه از متحدان آمریکا و کشوری دیگری که صاحب حق ویتو در شورای امنیت است اعلام کرد حادثه های ایران را نمی شود خطری برای صلح و امنیت جهانی دانست. سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد گفته است هر قدر حادثه های اخیر ایران نگران کننده باشد در حد نیست که آن را خطری برای امنیت و صلح جهانی بنامیم. نشست شورای امنیت با اعتراض ایران روبرو شده است. غلام علی خوشرو سفیر ایران در سازمان ملل متحد در پاسخ آمریکا را در فشار مداوم بالای جمهوری اسلامی عیبدار کرد و اعتراضها را امور داخلی ایران نامید. مقام های بلندپایه ایران از جمله رهبر این کشور برخی کشورهای خارجی از جمله آمریکا را به دست داشتن در اعتراضهای اخیر متهم کردند. مقام های آمریکایی از جمله سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، رئیس سازمان استخبارات آمریکا CIA و مقام های بلندپایه دیگری حکومت آن کشور این اتهامات را رد کرده و میگویند اعتراضها بنابر نارضایتی شهروندان از وضع اقتصادی و سیاسی ایران سرزده است. اعتراض های ایران حدود 10 روز قبل آغاز شد و در مدتی کوتاه به شهرهای گوناگون ایران گسترش یافت. در آغاز اعتراضگران بهبود وضع اقتصادی را از حکومت طلب میکردند و سپس این راهپیمایی ها جنبه سیاسی گرفت و و اعتراضگران علیه رهبر و نیادهای جمهوری اسلامی شعار سر می دادند. بنابر گزارش ها در اعتراضهای اخیر ایران 21 نفر کشته و صدها نفر بازداشت شدند.